امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
خداوندا، مرا با آنچه روزیم نموده ای قانع ساز. تا هنگامی که زندم نگاه می داری عیبم را بپوشان. هنگامی که میراندی مرا بیامرز و رحمت نمای. بار خدایا، در جستجوی آنچه برایم مقدر ننموده ای خستم مکن. آنچه را برایم مقدر نموده ای دستیابی به آن را سهل و آسان ساز. به نام خدای یکتا و بی‌همتا سلام میگم به شما. برنامه سمت خدا رو ملاحظه میفرمایید. به بهانه 10 سالگی تولد این برنامه، کارشناسانی که در طی این سالها بودند یک به یک حضور خواهند داشت. امروز در این برنامه با افتخار حضور ارزشمند سرکار خانم نیلچی‌زاده عزیز رو داریم. سلام میگم و خیر مقدم.
سلام به شما و به همه خوبان معرفت آموزی که 10 سال با این برنامه همراه بودن و به زیبایی تونستن قدم به قدم همراه با این برنامه حرکت بکنن و توفیقات ویژه‌ای نصیبشون بشه.
هر طور که صلاح میدونید بحث رو آغاز بفرمایید.
سپاسگزارم. اجازه میخوام که به سهم خودم تبریک بگم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی که برنامه‌های موفق اصالتاً دینی بدون انواع قصه هایی که امکان داره در فضای تصویری و در حقیقت صوتی رخ بده، برنامه های خوبی مثل برنامه سمت خدا رو این فرصت رو براش فراهم کردن که با مردم زندگی کنه، مردم با اون نفس بکشن و عضوی از اعضای خانواده خودشون بدونن. شاید همه مخاطبین خوب این برنامه که امروز دارن این برنامه رو نگاه میکنن، اگر تو جریان قصه های میلاد حضرت زهرا تا میلاد امیرالمومنین نبوده باشن، تعجب بکنن که چطور امروز بنده و شما خدمتشون هستیم. در حقیقت با این نگاه که اگر قرار باشه همچنان اون برنامه های سمت خدا به روال عادی هفتگی خودش باشه، طبیعتاً امروز روزی نیستش که بنده و شما خدمت این خوبان باشیم. سالها قبل ما این توفیق رو داشتیم که با سیمای جمهوری اسلامی ایران به مبارکی یمن برنامه سمت خدا که مردم رو واقعاً به سمت خدا تونسته هدایت بکنه و راهنمایی بکنه در خدمتشون بودیم. این لطف اهل بیت هست و لطف کارگردان و تهیه کننده این برنامه و لطف ویژه مردم که در حقیقت این استقبال ویژه رو در پیام‌هاشون، ایمیل‌هاشون، مواجهه‌های حضوریشون با دوستان داشتن و تمایل به این که دلشون میخواد که کارشناس‌ها باهاشون ارتباط مستمری رو داشته باشن. نفس این ارتباط به عنوان یک ارتباط زنده و پویا خودش نشانه این موفقیت است و دوام 10 ساله‌ای که کمک کرده جریان ناب اندیشه دینی و روش هوشمندانه دینی در زندگی مردم جا بگیره و پایدار بشه. به عبارتی میشه گفت که این آیه شریفی که میفرماید الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتن ما میخواییم تحت تدبیر و مدیریت حضرت حق زندگی بکنیم و با تمام سختی ها و تندباد هایی که آمده بر سر این برنامه هم رسیده، اما استقامت کردن با تمام سختی های مختلف پیدا و پنهان، و این اتفاق مبارک رخ داده که امروز ما در جریان 10 سالگی این برنامه هستیم. با این ویژگی خاص تتنزل علیهم الملائکه، این زیبایی های ناب ملکوتی وارد حقیقت زندگی ما بشه، اون جریان نورانی حضور ملائکه که امدادهای نورانی رو آشکار میکنه، و روز مبارکی مثل امروز که روز میلاد خجسته سرور زنان عالم هستیه ما توفیق داشته باشیم ولو به زمان اندک ولو به یک حضور کوتاه و موقت دوباره دیداری تازه بکنیم با همه خوبانی که دل سپردن به این راه ناب دینی. به سهم خودم میخوام تبریک بگم خدمت شما مجری خوب که دوستان شما رو به عنوان یکی از مجریهای ویژه و خوب دینی و کارشناس دینی برنامه ها میشناسن، و به همه زنان و دخترانی که در سرزمین خوبمون و هر جای این عالم دل سپردن به این که خدایی باشن و روز به روز خدایی تر بشن. و اجازه میخوام که این روز رو به همه مادران، خصوصا مادران شهدا که دامن پاک اونها آشکار کرده سر وجودیشون رو وقتی که تونستن هدیه های بزرگی رو به خداوند تقدیم بکنن، این روز رو ویژه تبریک بگم. و در انتهای اون هم به همه مردان و پسران این امت اسلامی که دل در گرو محبت ناب مادرانشون دارن، مادرهایی که اونها رو به پاکی و پاکدامنی به اخلاق و ادب و ایمان بار آوردن، و یادمون نره درسته که امروز روز میلاد حضرت و روز زنه و هفته ی زن در حقیقت آغاز شده، اما این که فکر کنیم میلاد حضرت رو فقط قراره به خانم‌ها تبریک بگیم این یک اشتباهه. همونجور که حضرت امیر علیه السلام الگوگیری از ایشون و مقتدا دونستن ایشون اختصاصی مردان نیست، حضرت زهرا سلام الله علیها هم ولایتشون و محبتشون و الگوگیری از ایشون اختصاصی به خانوم ها نیست، بلکه همه مردان عالم هستی به هر اندازه میخوان مردتر باشن قرار از این مادر زیبایی های رو بیاموزن و عمل بکنن.
توی کلاس های سبک زندگی که شما داشتید متوجه شدم خیلی زیبا از لابلای آیات و روایات سبک زندگی مناسب یک مسلمان با وقار رو برگزیدید، استخراج کردید و خیلی استفاده کردن. قطعا تو پیام هایی که فرمودید به ما هم رسید که چقدر با اینکه حضور شما به قول خودتون شاید کوتاه مدت، اما خب شهاب هم تو آسمون کوتاه میاد اما حضور درخشانی داره. من میتونم اینطوری مثال بزنم، امروز هم شاید زمانمون اندک هست ولی مثل همون شهاب درخشان امیدوارم که فرمایشات شما مثل همیشه تو بحث سبک زندگی راهکارهای خوب و مناسبی به خانواده ها ارائه بده. به من اجازه میدین یکی دو سوالی رو که شاید امروز به عنوان روز عید خانواده ها باش مواجه باشن بپرسم.
حتما.
به ذهنم رسید که امروز یک روز عیده ولی ممکنه توی خانواده‌ای خانمی مواجه بشه با شرایطی که مثلا همسرش اصلا براش کادو نخره. چه توصیه‌ای می‌فرمایید؟
اجازه بدین این رو بگم که نفس هویت ما به عنوان یک خانوم در جنسیت خاصی که خداوند به ما اهدا کرده، عطیه و هبه الهی هستش، این یکی از هدایای خاص خداونده، چون هدیه چیزیه که ما در قبالش توقع چیزی نداریم، نمیخوایم معامله بکنیم با هم دیگه. خداوند وقتی که هویت مردانه رو به مردان و هویت زنانه رو به زنان میده، از اونها توقع داره که به زیبایی از این هویت بهره مند بشن و سرمایه بدونن برای خودشون، برای اینکه وارد بخش رازگونه زندگی بشن، پسورد محرمانه زندگی رو به دست بیارن و بندگی کنن. اون خانمی که روز زن، روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو روز زن میدونه و روز خودش، اول باید این نکته کلیدی یادش نره. امام رحمت الله علیه روح الله این امت میفرمایند که به خانوم ها تبریک میگن که امروز روز میلاد حضرت زهرا رو روز خودشون میدونن. بعد میفرمایند که شما یه مسئولیت بزرگ رو انتخاب کردید، اینکه روز تولد حضرت زهرا که سرور زنان عالم روز تک تک ما خانوم ها بشه با تمام کم و زیادی هایی که داریم، در حقیقت پذیرفتیم که میخوایم به سمت این قله حرکت بکنیم. در حقیقت زن مسلمان ایرانی در دامنه کوهیه که بالای این قله حضرت زهرا ایستاده و این کوه بلندترین و مرتفعترین قله عالم هستیه که سیدت النساء العالمین در همه زمان ها و مکان هاست.
سلام الله علیها.
با این ویژگی جواب سوال شما خیلی آسون میشه. یه خانم برای اینکه روز زن رو گرامی بداره، اولین کاری که باید بکنه اینه که از هدیه‌ای که خدا بهش داده قدردانی کنه و شکرگزاری. شکرگزاریش اینه که راز زندگی که بندگی در زندگی ضرب کنه، حاصل ضربش عددی بی نهایت میشه. در حقیقت اون کیمیاگری وجود حضرت زهرا سلام الله علیها که هر چیزی رو که بی ارزش باشه با ارزش ترین ها میکنه، میتونه وجود یک زن رو که از اون نور و سرور بهره منده فوق العاده ارزشمند بکنه. پس خودشناسی و احساس خود ارزشمندی و عزت نفس، اینکه خدا منو از جنسی آفریده که فاطمش رو آفریده. اگر حضرت زهرا علت خلقتن بر اساس حدیث معتبر لولاک، اینکه خداوند میفرماید که ای رسول من اگر تو نبودی افلاک رو نمی آفریدم و اگر علی نبود تو را نمی آفریدم و اگر فاطمه نبود هیچ کدام از شماها رو نمی آفریدم. با این ویژگی خاص حضرت زهرا علت خلقت و همه زنان عالم از این جنسن، علت وجودی دارن به همه زیبایی ها که اصل اون زیبایی اصل وجوده، که اینها بحثای حکمت و فلسفه است، نمیخوایم خیلی به دامنه اونها بپردازیم. وقتی ما باور بکنیم که وجود ما به واسطه یک زن ارزشمنده و از جانب خداوند قدردانی شده، اولش اینه که از خدا شاکر باشیم و ممنون خدا باشیم و ویژه با حضرت زهرا عهد ببندیم، پیمان نامه‌ای رو داشته باشیم که از سال گذشته تا امسال من چقدر به هویت زنانه خودم در اون زیبایی‌های ناب فاطمی پرداختم و زیباتر از قبل شدم از جهت اخلاقم، روحم، افکارم، عمل کردم، همسر داریم، فرزند داریم، احسانم به والدینم، مسئولیتام نسبت به اجتماع، ولایت پذیریم، تک تک اینها قابل ارزیابیه. پیدا کنم کجاها هنوز در نگاه مادرانه حضرت زهرا نازیباست. به مادر خودم حضرت زهرا قول بدم، قول حقیقی ناب، که میخوام زیباتر از این بشم و از ایشون کمک‌های مادرانه رو طلب بکنم. دومیش اینه که با این ویژگی خاص هدیه گرفتن و هدیه دادن اسمش روشه. این حالت توقعی که من دلم بخواد حتما یکی امروز به هم هدیه بده و الزامنم مثلا همسر، در مورد خانمهایی که متأهلن، در مورد خانمهایی که مادر هستن، فرزندان، در مورد خانمی که مجرده طبیعتا توقع این رو داره که مثلا پدر یا مادر یا احیانا سایر دوستان بهش هدیه بدن. این حالت توقع همیشه قصه ای رو ایجاد میکنه به اسم مرگ محبت. هر جا توقع بیاد محبت ها میمیره. اگر من بالاترین توقع از خودم داشته باشم، روز به روز بزرگتر میشم و روز به روز ثروتمندتر. آدم هایی که از نداری هاشون دارایی هاشون رو میسازن، نه آدم هایی که چون زیادی دارن در حقیقت به عنوان افراد دارا محسوب میشن. این میشه اون نگاه نجیبانه ناب و پاکی که در هویت زنانه میتونه در یک دختر 4-5 ساله مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه رو در شب ابی طالب از دست میدن، تازه آغاز میشه سرمایه های ویژه ایشون آشکار شدن، میشن مادر، پدر، ام ابی ها. آدم هایی که نداری هاشون میشه دارایی هاشون و اونها رو زیباتر از همیشه میکنه، اینها ثروتمندترین موجودات عالم هستی هن. به خاطر اینکه در تمام اون بزنگاه ها و بحران ها میتونن راه های زیبا رو بهشون نشون بدن. به جای اینکه منتظر باشید بقیه بهتون کادو بدن، کادوی خدا رو ببینید، محبت حضرت زهرا رو نگاه کنید، قدر خودتون رو بدونید و اگر که دلتون میخواد یکی براتون امروز گل بیاره، لازم نیست که این گل رو حتما کسی بیاره. دیدن گلها و خریدن گل برای خودتون میتونه یه قدم خیلی ساده و کوچک باشه، نه اینکه چون کسی نیست برای من گل بیاره، چون گل ارزشمنده و زیبا و دلخواه.
اجازه بدید اون روی سکه رو هم ببینیم اگر آقایون بخوان خانمشون رو خوشحال بکنن. نمیدونم، شاید بعضی رفتارها باعث شده آقایون فکر میکنن که باید حتما یه کادوی گران قیمت بخرن همسرشون خوشحال بشن. شما اینطور فکر میکنید؟
نه، من و نه هیچ خانومی توی دنیا این فکر رو نمیکنه. شاید برای آقایون این جواب خارج از عرف زنانه بیاد، ولی این یک حقیقت. من بارها این رو امتحان گرفتم از خانوم ها با روحیات کاملا متفاوت. ازشون چند تا سوال کلیدی کردم و راحت به جواب رسیدیم. اونم این که سوال کردم اگر همسرتون مراقب دل شما باشه و دل شما رو مراعات کنه طوری که شما بدونید بعد از خدا و پیامبر و اهل بیت طاهرینش، اولین کسی که میتونه حرف جدی بزنه در دل همسرتون شما هستید، آیا منتظر هدیه بزرگی خواهید بود؟ گفتن نه. گفتم آیا حاضرید که در سخت‌ترین شرایط باشون زندگی کنید؟ گفتن قطعاً حاضری. این میشه اون اتفاق مبارکی که در هویت زن به راحتی میفته. شاید در هویت مردانه اینقدر راحت این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه خداوند رو مسئول مسائل مالی و مسائل جدی و سخت افزاری زندگی کرده، اما زن که وظیفش تربیته مسئول بخش نرم افزاریه. به همین دلیل لطافت و در حقیقت اون شفافیت وجودی زن او رو تبدیل میکنه به یه موجود کاملا متفاوت و غیر قابل پیش بینی، چیزی که امکان داره گاهی آقایون براشون خیلی واضح نباشه که چرا زنها روحیات اینقدر متفاوتی رو دارن. وقتی که یه خانوم به صورت بی‌مناسبت و بدون اینکه در حقیقت یک مناسبت شخصی یا یک مناسبت نورانی مثل امروز باشه براش، ببینه که همسرش با یه شاخ گل اومده و از او داره قدردانی میکنه، قطعی من بارهای میگم این رو از خانومهای متفاوت با روحیات کاملا متفاوت سوال کردم، گفتم که آیا حاضرید وقتی که اون گل خشک شد به راحتی بندازینش دور؟ گفتن نه، چون این گل عطر و بویی رو داره از یک عشق صمیمانه بی توقع بی منت. طبیعتاً وقتی که محبت ها بدون توقع باشه و خیلی وقتا غیر مترقبه باشه، اثری که میگذاره فوق‌العاده زیاده. معنیش این نیست که مثل امروزی که روز مبارک زن و روز میلاد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هست ما فکر بکنیم که خب پس میذاریم برای یه وقت دیگه بعد با یه شاخ گلم تمومش میکنیم. نه، معنیش اینه همه اون خوبانی که امروز دلشون میخواد دل مادرهاشون و دل همسرانشون و دخترانشون رو به دست بیارن، باید حواسشون باشه کسی که باغبانی یک باغ پر از میوه و پر از گل رو میکنه، فقط یک بار در سال به او آبیاری نمیکنه، بلکه همیشه مراقبت از این میکنه که در نوع ارتباطات روحی و عاطفیش همیشه پایش بکنه این همه لطافت و ارزشمندی رو. نوع رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها در زندگی خودشون و نوع ارتباطات ایشون با امام حسن و امام حسین و حضرت زینب کبرا و ام کلثوم و نوع ارتباط امیرالمومنین با ایشون به زیبایی این رو نشون میده که روابط عاطفی درون خانواده بالاترین هدیه است.
من سوال سومم رو بپرسم اجازه دارم؟ خب خیلی دوست دارن که امروز روز مادر رو قدردانی کنن از مادرهاشون، اگر کسی مادرش در قید حیات نیست چیکار کنن؟
سوال بسیار خوبی کردید، چون گاهی اوقات بعضی از افراد از مناسبت‌های زیبایی مثل امروز به تلخی یاد میکنن، چون حسرت بودن با مادر رو بر دلهای خودشون میبینن و این بار به دوششون خیلی سنگینی میکنه، ترجیح میدن که اصلا از امروز کسی خیلی باهاشون حرفی نزنه، با خودشون عزیزانی که خدای نکرده به همین تازگی مادرشون رو از دست دادن. اجازه میخوام که بدون اینکه کام دوستان رو تلخ بکنم عرض بکنم که وقتی که مادری آسمانی تر میشه و خداوند کارت دعوت او رو تأکید و تأیید میکنه و او به سمت ملکوت آسمان حرکت میکنه، در حقیقت بود دیگه از زندگی شروع میشه که اون عالم برزخه. این اعتقاد ناب حقیقی و جاری زندگی هر انسان موحدی هر گوشه عالمه.
که ما زندگیمون در چهار بود عالم زر، دنیا، برزخ و آخرت طی میشه. وقتی که کسی از این عالم پر میکشه و میره، او حضور فیزیکی کنار ما نداره، ولی به حیاتش داره ادامه میده. به همین دلیل اهل بیت به ما گفتن مراقب باشید، اگر پدر و مادر شما وقتی که زنده بودن شما بهشون احسان میکردید، دلشون رو به دست میوردید، لطف میکردید، اطاعت میکردید، وقتی از دنیا میرن نکنه فراموششون کنید. اونها هستن، به شما نیاز دارن و نیازشون شاید هزاران برابر بیشتر از وقتی باشه که در کنار شما بودن. چون وقتی که پدر و مادر ما به لطف الهی زنده هستن و در کنارمان، هم ما و هم سایر خواهر و برادرامون، سایر افراد خانواده و فامیل و دوستان میتونن اگر کسی نتونست نیازشون رو برطرف کنه دیگری جایگزین بشه، در اینی که خودشون میتونن خیلی از نیازشون رو برطرف کنن. اما وقتی که دستشون اصطلاحاً از این دنیا کوتاه میشه، وطن اونها در قلب کسهایی قرار میگیره که دوستشون دارن و فرزندان بالاترین این افراد هستن. حالا اگر این فرزند هم با روزمرگی ها و با گمان بر این که خب مادر من الان نیست، من چی کار میتونم براش بکنم؟ هزار یک کار زیبا میتونید بکنید. هر موقع از من سوال میکنن برای والدینمون که از این دنیا رفتن بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم چیه، میگم اول بگردید ببینید که آیا حقوق واجبی به گردنش بوده و از این عالم رفته، از اعمال الهی و عبادیشون، از نماز و روزشون، خمسشون، زکاتشون، حجشون، اون کارهایی که باید انجام میدادن و احیانا ناقص بوده یا مشکلی در اونها بوده. مرحله بعدی این هستش که آیا از حق الناس چیزی به گردنشون هست؟ آیا کسی بوده که پدر و مادر شما وقتی که از این عالم رفتن از پدر و مادر شما دلخور بوده؟ به واسطه یه حرفی، کلامی، رفتاری یا حتی حقوق مالی دچار خسارت و ضرر شده؟ اگر او در قید حیات، حتما مثل امروزی برید به دیدن اون آدمی که دلخوره و دلخوریش پیش خدا محاسبه داره. سعی کنید هر جوری که شده با محبت، با هدیه، با دادن حتی هزینه یاری بکنید دلش رو تا به خودش پیروز بشه و بتونه ببخشدشون و آزادی و فرصت ناب همنشینی با اهل بیت رو و بودن در باغهای بهشتی رو در عالم برزخ برای والدینتون فراهم بکنید. دلتون میخواست اگر زنده بودن براشون دست گلی ببرید، شیرینی ببرید، هدیه‌ای ببرید و اینها بهترین هدیه هاست. و اگر از این مراحل عبور کردید، لااقل هر کار خیر دیگه‌ای که احساس میکنید که میتونه اونها رو شاد بکنه، از تلاوت قرآن گرفته تا ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و اجمعین، تا اطعام کردن کسانی که نیازمندن، پوشاندن لباس به بچه ها و بزرگسالانی که نیازمند لباس های مناسبن، چون نزدیک ایام عید هم میشیم و امسال هم به خاطر فشارهای اقتصادی که دشمنان ایجاد کردن و شیب ابی طالب دروغی ایجاد کردن برای مردم، علیرغم اینکه ما به لطف اهل بیت و به صورت خیلی آشکار در فتح خیبر دوره انقلاب مبارک اسلامیمون هستیم، در حقیقت اون دعای شریفی که 40 سالگی ناب رو آشکار میکنه، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی ان اعمل صالحا ترضاه. وقتی که کسی به 40 سالگیش میرسه این دعا دعای نابه، جا داره که همه دوستان خوب ما این دعا رو ویژه بهش مراقبت بکنن که گارانتیش بعد از خودش در حقیقت بعد از این دعا در آیه بعدی هستش که خداوند برکات ویژه رو نصیب کسانی میکنه که با خدا اینگونه سخن میگن و ملکوت آسمان رو در زندگیشون اینجوری حاضر میکنن. با این ویژگی خاص رفتن به سمت این حالت که اگر ما الان در مشکلات اقتصادی هستیم و دشمنان سعی میکنن که کشور رو بحران زده جلوه بدن و سختی های جدی در زندگی روزمره مردم پدید بیارن، خیلی بیشتر از همیشه ما باید یادمون باشه که اطعام فی یوم ذی مسغبه، در روز سختی که شاید افراد توی زندگی عادیشون خودشون هم دچار مشکل باشن، اصطلاحا میگیم هشتشون گرو به نهشونه، که هشت وجود مطهر، اشاره به وجود مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، و نه وجود مطهر امام جواد علیه السلام، که هر موقع میگن خدمت آقا علی ابن موسی رضا رسیدید آقا رو به حق یا مادرشون قسم بدید برای حل مشکلات عجیبتون، یا به حق جواد الائمه که امام نهم هستن، به خاطر اینکه حضرت در سنین بالا خداوند بهشون امام جواد رو دادن، وقتی که بسیاری از آدمهای ظاهربین ولی ضعیف الایمان میگفتن امام رضا چون بچه دار نشده شاید اصلا اصل امامت ایشون معاذ الله دچار مشکل باشه. یعنی هشتی که نیازمند عدد نهه، به خاطر همین ما هیچ عدد دیگه رو جایگزین این دوتا نمی‌کنیم. با این ویژگی خاص اگر مردم امروز هشتشون گروه نهشونه در مسائل اقتصادی، همه ماها به نوعی این سختی‌ها رو داریم می‌چشیم و هر کسی وضعیت مالی ثبات بیشتری رو داره در سطوح متوسط به پایین، خیلی جدی‌تر اتفاقا می‌تونه بفهمه که این مشکل قابل حله. با یک محبت مادرانه، یک محبت نجیبانه، محبتی که خودت یه دونه نون سر سفرته ولی حاضری به یتیم و اسیر و مسکین بدی. این سوره حل عطایی که توی این ایام مدام تلاوت میشه از برنامه مبارک سمت خدا، برای اینه که ما این معرفت اندوزی رو بیشتر بکنیم. همیشه تو قواعد عالم ماده و فیزیک میگن اگه میخوای چیز زیاد بشه نگهش دار، سرمایه گذاریش بکن تا هی سود بده. اما در عالم ملکوت به ما یاد دادن که قانونی وجود داره به اسم قانون زکات. نه زکات به معنی صرفا فقهیش و جزء فروع دین، زکات به معنی حقیقی قرآنیش که یکی از مواردش زکات فقهیه. زکات به معنی کم کردن برای زیاد کردن، از تزکیه نفس گرفته تا تزکیه مال. ما اگر چیزی رو ببخشیم زیاد میشه، به شرطی که صادقانه ببخشیم، به شرطی که برای خدا ببخشیم، به شرطی که به شیوهی که خدا میپسنده ببخشیم. همون جور که مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها در خانهشون همیشه باز بود به سمت نیازمندان در دانایی، نیازمندان در رفع مشکلات مالی، و پیامبر هر موقع نیازمندی به در مسجدشون میومدن، در مسجد میومدن و اعلام میکردن که نیاز دارن، پیامبر وقتی میدیدن مسلمونها کاری از دستشون بر نمیاد، خودشون دچار مشکلن، هشتشون گروه نوهشونه، میدونستن که فاطمه زهرا انقدر ثروتمنده از محبت مادرانه نجیبانش که ام ابی هاست، که ام ائمه الهداست، میتونه به قدری زیاد ببخشه که در نداریش بخشندگی او بیشتر آشکار شه. به قول امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره، و الباب المبتلا به الناس، در خانه‌ای که همه به اون مبتلان، در خانه فاطمه و فرزندان فاطمه سلام الله علیهم اجمعین، بخشش کردن به دیگران وقتی که خودت بیش از دیگران نیاز داری، ولو کان بهم خصاصه. این ویژگی نابیه که هنر وجودی زنانه ما رو آشکار میکنه. با این نگاه اجازه میخوام قصه حضرت زهرا رو یه بار در قرآن ببینیم. همه ما میدونیم که در قرآن سوره های مبارکه قرآن که 114 سوره هست، از جهت تعداد آیات و حجم کلمات با همدیگه فوق‌العاده متفاوته. میتونه اصطلاحا سوره هایی باشه که در سبک شناسی قرآن بهش میگن سور مطول، و سوره هایی باشه که کاملا سوره های کوچیکی که ما معمولا به بچه هامون توی سن کودکی قبل از اینکه حتی مدرسه برن یاد میدیم. با این ویژگی خاص همه دوستان خوب بیننده ما میدونن یک سوره هست که به صورت آشکارا متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است، و اون سوره
امروز قرار هست توی برنامه قرائت بشه انشاءالله،
سوره مبارکه کوثر. سوره مبارکه کوثر کوچکترین سوره قرآنه. یه سوال بزرگ، مگه نه اینکه حضرت زهرا علت خلقت حتی پیامبر که پدر ایشون هستن و حضرت امیر که وصی ایشون هستن، اگر کسی اینقدر بزرگه که هست، چرا اینقدر سوره‌ای که در قرآن داره کوچیکه؟ خیلی واضح و روشنه، به خاطر اینکه حضرت زهرا بخش مستوره عالمن. یادمون نره حضرت زهرا در اون زیبایی نابی که پیامبر خواستن آشکار بشه به دست حضرت امیر و حضرت زهرا، وقتی که از مردان در مسجد پرسیدن بهترین چیز برای زنان چیه، از مردها پرسیدن و از زنها نپرسیدن، و حضرت امیر که معیار صدق و صداقت پیامبرن و معیار علم پیامبرن، با اینکه در علم ایشون آشکار بود ولی می‌خواستن حقیقت ناب جستجوگری نیازهای زنانه رو آشکار بکنن، که از زنان پاکدامن و امین بپرسید در امور زنان، به خانه اومدن و از حضرت زهرا سوال کردن، و حضرت زهرا روایت عجیبی رو فرمودن که بهترین چیز برای زنان اینه که مردی اونها رو نبینه و اونها مردی رو نبینن، و این نشدنیه و محاله. محال وقوعی اصطلاحاً از جهت فلسفی. چرا حضرت زهرا چنین کلامی رو فرمودن؟ به خاطر اینکه سر زنانگی در هنر مستورگیه، با این ویژگی که ندیدن به معنی ظاهریش، نه ندیدن به معنی حقیقیش، یعنی قرار در هویت دخترانه و زنانه هویت جنسیتی شما اولین و آخرین چیزی نباشه که در تعاملات فردی، خانوادگی و اجتماعیتون آشکار میشه. هویت نابزنانه جنسیتی شما قراره در هنر مستورگیتون به قدری مثل یک گنج پنهان باشه که فقط از آن محرمترین فرد زندگیتون و همسرتون باشه. و در لایه‌های بعدی که آیات شریفه سوره مبارکه نور اون رو آشکار میکنه، نجابت دخترانتون در ارتباط با پدر، نجابت خواهرانتون در ارتباط با برادر، نجابت مادرانتون در ارتباط با فرزند و نجابت نابتون در ارتباط با سایر محارمتون که از حلقه مردان در بستگانتون هستن، مثل دایی، عمو، پدر بزرگها، اینها در یه سطح ویژه‌تر و متفاوت‌تری آشکار بشه، ولی با یه تفاوت خیلی متفاوت و خیلی ویژه‌تر. با این ویژگی خاص سوره مبارکه نور و همه سوره های قرآن داره حضرت زهرا رو به ما نشون میده، ولی خیلی پنهان، همونجور که یه سند بزرگ معتبر صفحه های زیادی رو داره، اما این سند با ارزش نیست اگر یه مهر کوچک پایین اون رو تایید نکنه. مهر قرآن سوره کوثره، چون خداوند اعلام میکنه ان نشانه اکه و بالابتر، پیغمبر من، اینها منتظرن تو از این عالم پر بکشی بگن اسلام تمام، ایمان تمام، اسلام پر، ایمان پر پر. اشتباه بزرگی که میکردن این بودش که فکر میکردن چون پیامبر پسری ندارن که بعد از خودشون بمونه پس قصه تمومه، و خداوند یک بار در قرآن اعلام میکنه که خاتمه با فاطمه است. وقتی که در قرآن خداوند میفرماید که خاتم النبیین رو بذارید سرشو براتون واضح بگم و اهل راز بدونن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. در این آیه شریفه خداوند اون جایگاه ویژه و منحصر به فرد پیامبر اسلام را آشکار میکنه و اون خاتم النبیین بودن ایشونه. قانون خاتمیت در عالم هستی، یعنی اینکه بشر از دوره دبستانی بودن، مدرسه ای بودن، دانش آموز بودن عبور کرده به دانشجو بودن رسیده و تو قاعده دانشجو بودن حالا میتونه قواعد دینی رو یاد بگیره، به قول شهید مطهری رحمت الله علیه، اسلام و مقتضیات زمان، بر اساس قواعد ناب و مترقی اجتهاد بتونه اون حقایق رو کشف کنه و به دست بیاره. با یه همچین نگاهی تنها باری که در کل قرآن کریم کلمه خاتمیت و خاتم النبیین برای پیامبر میاد همین آیه است. ولی این آیه آیه فوق‌العاده عجیبیه، چون با صفت مذمت شروع میشه، چون همه دشمنان پیامبر ایشون رو تنها عیبی که میتونستن در پیامبر به گمان غلط خودشون آشکار کنن این بود که پیامبر پسری نداره. پیامبری که پسری نداره خیلی راحت میشه دینش رو بعد از او دچار تحریف کرد. همه ما میدونیم پیامبر اسامی متعددی رو دارن، احمد، محمود و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همه این سه اسم سه تا حرف اصلی داره، حمده، حمد یعنی ستودن، و پیامبر ستودنیه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که پیامبر اسلام انقدر از همه ابعاد شخصیتی، وجودی، رفتاری، قبل و بعد از بعثت به قدری زیبا و دلپسند و دلخواهه که حتی دشمنانشون هم نمیتونن ایشونو مذمت کنن. تنها چیزی که پیدا کرده بودن همین بود که پسر نداره پیغمبر، پسری که بمونه، چون خداوند به پیامبر اسلام دوتا پسر دادن و در کودکی از ایشون این دوتا امانت رو گرفتن. برای اینکه دهان یاوه‌گویان رو ببندن که مبادا اینکه پیامبر اصلا پسردار نمیشن، این حرفای غلط عوامانه‌ای که امکان داره رخ بده. خب سوال اینه، خدایا در قرآن تو که به زیبایی از آسمان نازل شده و به حق نازل شده، چرا باید پیامبر به گونه‌ای از او سخن گفته بشه که دشمنان ایشون رو اینجوری یاد میکنن، در حالی که شما میخواید بالاترین فضیلت پیامبر رو آشکار کنید. با یه همچین ویژگی یه بار دیگه آیه رو دوستان نگاه کنن: ما کان محمد ابا احد من رجالکم. پیامبر من که اسم خاصشون مخصوصا به کار برده میشه تا بعداً در شرح و تفسیرها اونهایی که بیمار دلن به قول قرآن نرن سراغ تفاسیر شخصی خودشون چیز دیگه ای رو بگن. خداوند میفرماید پیامبر من پدر هیچ یک از مردان شما نیست. زیرنویسش چیه؟ همه میدونن، همه دشمنان و دوستان، همه منافقین و مشرکین و کفار میدونن پیامبر ما کان ابا احد من رجالکم ولی ابل فاطمه. پیامبر پدر فاطمه است. یعنی من دارم پیامبرم رو مدح میکنم به زیباترین مدح عالم، چون انا اعتینا کالکوثر. من به پیامبر اسلام خیری رو دادم که محال تموم بشه. هرچی دامنه او رو میخواید کم بکنید اضافه تر میشه. اگر دشمنان پیامبر میدونستن با به شهادت رسوندن فرزندان حضرت زهرا از ائمه معصومین علیهم السلام که همه به شهادت رسیدن و در صلوات خاصه حضرت میبینیم که امام عسکری علیه السلام میفرمایند به مادر ما اینطور درود بفرستید که و کنه سائر اللهم به دم اولادها. خدایا تو خودت خونخواه فرزندان فاطمه باش، که دشمنان هر جا فهمیدن کسی از ذریه فاطمه است فقط به واسطه دشمنی با فاطمه او رو کشتن. در تاریخ اسلام داریم چاه‌هایی به اسم چاه سادات با این عنوان که دشمنان حضرت زهرا ذریه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو فقط به جرم فرزند فاطمه بودن گردن می‌زدن و بدون دفن کردن در این چاه‌ها می‌انداختن. شاید دلمون اصلا نخواد که این حرف‌ها رو در روزهای عید بگیم، اما دلم میخواد این حقایق رو بدونیم، چون گاهی اوقات دچار این خطا میشیم که فکر میکنیم روز زن و روز میلاد فقط روز گل و شیرینی و لبخنده و ندیدن اون اسرار ناب زنانه که مادر بودنه. معمولا مادرها وقتی که میخوان خیلی دعای ناب بکنن برای دختراشون یه دعا میکنن الهی مادرشی، و هر موقع میخوان یه نفرین خیلی نابم بکنن میگن الهی مادرشی. به خاطر اینکه مادر بودن اوج رنج و اوج زیباییه تو دل همه، تارهای سیاه و سفیدیه که تو دل همه، و اگر کسی بدونه که در ویرانه دل یک مادر گنجهایی هست که در آسمانها فقط میشه پیدا کرد، فقط در نزد خدا قابل پیدا کردنه، با این ویژگی میتونه متوجه شه که قصه چیه. حالا وقتی که گفته میشه پیامبر ابل فاطمه است، یعنی مردم بدونید من خواستم بهتون بگم که خاتم النبیین بودن پیغمبر من به فاطمه وصله. خاتمه با فاطمه است، چون فاطمه رو به پیامبر اسلام دادم و پیامبر هیچ چیز دیگه ای کم نداره. حالا بار دیگه قرآن رو نگاه کنید، چشمها رو ببندید، دوباره قرآن رو نگاه کنید. در قرآن حدود 30 بانوی پاکدامن ازش یاد شده، هیچ کدوم به اسم یاد نشدن، فقط یک بانو به اسم یاد شده، اونم حضرت مریم عذراست. با این ویژگی این 30 بانو چه ارتباطی با حضرت زهرا پیدا میکنن؟ همه آینه دارهای فاطمه. در مجلس عروسی و عقد معمولا رسم آینه عقد رو پیش روی عروس میگذارن، چون زیباتر از عروس قراره تو این مجلس کسی چهره نمایی و چهره گشایی نکنه. آینه قرآن میخواد حضرت زهرا رو که خیر کثیر عالمه و باب حکمت عالمه میخواد به همه نشون بده. 30 بانو رو آینه دار حضرت زهرا میکنه تا در آینه وجودی اونها مردم فاطمه رو ببینن. نمیشد خود حضرت زهرا آشکارا بیاد؟ هرگز. همون جور که اگر کسی 1 دقیقه الی 3 دقیقه در نور خورشید مستقیم نگاه کنه کوری موقت پیدا میکنه، چون این چشم برای دیدن اون نور خورشید نیست.
خیلی زیبا اشاره کردید به آیاتی که اون سر پنهان مستودع رو از زیبایی وجود حضرت زهرا سلام الله علیها داره. الان وقت خوندن قرآن هست توی برنامه‌مون و انتخاب خیلی قشنگی کردن، همون 2 سوره‌ای رو که این سر پنهان در اونها نهفته است برای این لحظه انتخاب کردن. مایل هستین با هم قرائت بکنیم؟ اللهم صل علی محمد.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شما دوستان ارجمند بیننده برنامه سمت خدا هستید با حضور ارزشمند سرکار خانم نیلچیزاده عزیز. انشالله فردا هم از محضر دانشمند معظم استاد رنجبر مستفیض خواهیم شد. انشالله تو این فواصل، یعنی از فاصله ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها تا روز ولادت حضرت علی علیه السلام، تمام کارشناسانی که در این 10 سال در برنامه سمت خدا حضور داشتند یک به یک حضور خواهند داشت. استاد آیات رو شنیدیم.
این آیات شریفه همه میدونن که مربوط به خمسه طیبه سلام الله علیه اجمعین هست. من میخوام یه فرمول طلایی رو بر اساس این آیات شریفه خدمت دوستان عرض بکنم. اون هم این که بالاترین درجه بهش مقام ابراره و خداوند در مورد مقام ابرار و نوع نیکی هایی که نصیبشون خواهد شد در بهشت در این آیات شریفه سخن میگه. مهم اینه که ما چجوری میتونیم به این مقام ابرار نزدیک بشیم. آیا برای ما هم راهی هست یا مقام ابرار اون VIP خاص خداونده که برای احدی نیستش؟ در آیات شریفه قرآن جای دیگه خداوند خیلی راحت به ما نشون میده ما به راحتی میتونیم به مقام ابرار نزدیک شیم و بلکه دسترسی پیدا کنیم. وقتی که خداوند میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محال شما به مقام ابرار و مقام بر نائل بشید مگر اینکه هر چی رو که دوست دارید بتونید در راه خدا ببخشید. و حضرت زهرا سلام الله علیها دقیقا همین کار رو کردن و تمام فرزندانشون همین کار رو کردن. به عبارتی مادران شهدا که این آیات شریفه هدیه ویژه بودش از طرف همه بینندگان این برنامه
و اجازه بدین بگم از طرف همه شهدایی که دل در گرو به حضرت زهرا داشتن، به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، به همه مادران خوب. با این ویژگی خاص اون مادران شهدایی که فرزندشون رو در راه خدا دادن، اگر ازشون بپرسید که کدوم بچه‌تون براتون عزیزتر بوده، میگن همین که شهید شده. بعضیا فکر میکنن که چون شهید شده و الان نیست این حرفو میزنن. کاری نداره، بررسی بکنید کودکی های این شهید و حتی با بقیه خواهر برادراش، بعد واقعا میبینید که این شهید یه امتیازاتی رو کسب کرده به صورت مداوم و زندگی با حیات ناب خودش در جریانه و ما قراره به صورت مداوم این قدرت رو پیدا کنیم. هر چیزی که میاد بخشی از دل ما رو اشغال میکنه، ما دوستش داریم، باید بتونیم برای اون کسی که بیشتر از همه قراره دوستش داشته باشیم و اون کسی نیست جز خود خدا. اشد و حبن لله. قرآن میفرماید که مدار قلبتون رو جوری عاشقانه تنظیم کنید که هیچ کسی جای خدا رو تو دلتون تنگ نکنه، نه بچه هاتون، نه همسرتون، نه خواهر و برادراتون، نه شغلتون، نه دارایی هاتون، هیچ چیزی نذارید جای من خدا رو تو دلتون تنگ کنه. اگر حاضر باشید به خاطر کسی و چیزی وارد حیطه قروقگاه خدا بشید، وارد خدای نکرده محرمات بشید، قطعا از اون قاعده و قانون عبور کردید. پس ببخشید در راه خدا تا به مقام ابرار نزدیک بشید.
در 10 سالگی برنامه سمت خدا صحبتی هست که از شما بخوایم بشنویم؟
من میخوام به سهم خودم از همه بینندگان خوب تشکر بکنم، به خاطر اینکه این بینندگان خوبی هستن که این برنامه رو می نویسن، از اون در حقیقت ثبت و ضبط می کنن، عمل بهش می کنن و مدام تو ارتباط خلاق و ناب با این برنامه هستن و نشون می دن که این برنامه یه جریان زنده و ناب و پویاست و تونسته این نور رو به تک تک خانه ها و به تک تک دل ها بیاره. اونها هستن که با حضور جدیشون و تعامل خلاقشون با این برنامه فرصت‌های نابی رو در اختیار این برنامه گذاشتن که کسانی رو که در این برنامه دغدغه‌های ویژه داشتن به این تکاپو بندازن که هر روز مدام به دنبال کارشناس‌هایی باشن که بتونن بیشتر، زیباتر و دقیق‌تر مسائل دینی رو در اختیارشون بگذارن و اونها رو به رشد بهتر و نابتری برسونن.
کسانی که سراغ شما رو از ما می‌گیرن چی بگیم؟
بودن یا نبودن ماها هیچ کدوم شرط نیست. هر کدوم از ما کارشناسا که اومدیم، البته بنده به عنوان کمترین این جمع، این دغدغه رو داشتیم. اجازه بدین اینجا از مرحوم مهندسی، حجت الاسلام مهندسی، یاد بکنم. ایشون یکی از دغدغه‌هاشون همیشه این بود که اگر می اومدن توی استودیو میگفتن که اگر کسی بهتر از من هست، من شرعاً اصلا اجازه ندارم اینجا باشم و اگر کسی رو بهتر میدونید اجازه بدید که من برم. در حقیقت هر کدوم از ماها که میاییم منطقی و معنادار بدین رو برای همه کسانی که دنبال نور ناب فاطمی هستن فراهم بکنیم و با ریشه های ناب مکتب اهل بیت ارتباط بیشتری برقرار کنیم. تک تک ماها از کارشناس هایی که توی این مجموعه بودیم و هستیم، امیدواریم که حضور هرچند کم یا زیادمون فرصتی رو ایجاد کرده باشه تا دوستان خوب ما نگرش های جدید و نو و ناب رو یاد بگیرن.
به هر حال همه دوستانی که برنامه سمت خدا رو میبینن خیلی استفاده کردن از راهکارهایی که شما در برنامه میفرمودید، خیلی اشاره کردن، فیدبک های خیلی مؤثر و مفیدی رو به ما اعلام کردن. من شخصا از طرف همه کسانی که از راهکارهای شما در این برنامه شنیدند و استفاده کردن تو زندگیشون از شما تشکر میکنم، برای شما دعای خیر دارم. شما برای ما دعا بفرمایید.
خدایا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها که مادرانه همه ما رو دعا کردن که مهر ایشون در دلهای ما جا گرفته، به همه زنان عالم، به همه زنان موحد عالم، به همه زنان مسلمان و پیرو مکتب اهل بیت، خصوصا بینندگان خوب برنامه‌مون، به دعای امام زمان حیا و عفاف فاطمی رو بیش از پیش عنایت بفرمایید.
خیلی متشکرم از دعای زیبایی که فرمودید. میخوام با شما خداحافظی بکنم. امروز روز عیده، نمیدونم چطوری به این فکر کنیم که امروز رو با زیبایی معنوی همراه بکنیم، هر جور که صلاح میدونین. مراقب خودتون و زندگی های خوبتون باشین. خدا نگهدار.
و نبیت و ام احبائک بأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتبر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.